الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر للمؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مقدمة سال نو را تو می دان که برکتی روحانی و معنوی برای همه عزیزان باشه. تبریک می کنم و امیدوارم که متوجه باشیم هم می شود از فرهنگ نوروز با قطع اون فرهنگ شاهنشاهی استفاده مثبت کرد، در واقع استفاده کرد اون فرهنگ شاهنشاهی را در فرهنگ دینی و از اون فضایی که طبیعت برای انس روحی با خودش فراهم کرده است استفاده کنیم و شرایطی برای بندگی فراهم. دو نوع روایت در رابطه با نوروز هست. اگر اتفاق کنیم این روایت ها هر کدام به بخشی از نوروز نظر دارد. یه روایت هست که این سنت فارسیان است از امام کاظم فرمان و اسلام آمد که محوش کنه و ما پناه میبریم که اون را احیا کنیم. یه روایت دیگه داریم که امام فرمان که روز نوروز قصد کنیم، که مرحوم میرزای قمی هم در مفاتیح آوردن، روزه بگیری، لباس نو بپوشید و عطریاتتون هم بزنیم. لباس نو بپوش، ما عطر بزنیم هم توش قاتوش نهفتر، پس یعنی بریم دیدن هم دیگه لباس نو بپوشیم. پس از این روایت دوم دید و بازدید برمی آید. این دو روایت رو چطوری جمعش کنیم؟ خیلی خوبه. خب فرهنگ نوروز سازان شاهنشاهی این نیست که روز بگیریم تو نوروز. امام نعیمت بگه نوروز رو پنهان کنی، خب روز بگیری، چارکت نماز فرمود بخونی با اون خصوصی ها قصد کنی، یعنی درست اومد گره در دست فرهنگ تا بود نوروز را. نمیشه که نوروز را حضمش کرد و حضمش کرد. نوروز با روح انسان آشنا، اوله، بهار، طبع و طبیعت انسان دوست داره نوروز را. پس امام اومد غیر دینی را که همراه این نوروز وارد می شد و فرهنگ و ارزش گرفت. اونجایی که امام کاظم منصور دوانقی دعوتشون میکنه که آقا خلیفه یه جشنی گرفته است، شما شرکت کنید، هدیه را شما بدید. یعنی خلیفه با فرهنگ شاهنشاهی نوروز رو میخواه احیا کنه. امام میفرماد پناه میبرم به خدا که اون چیزی را که پیامبر و اسلام محوش کردن من دوباره احیاش کنم. این کدومه؟ پس نه مستمسک دسته یه دی بدیم که آقا اصلا کلش هست، نه بیایم به اسم فرهنگ شاهنشاهی همون رو احیا کنیم که این هر دوش خطرناک. ما باید مواظب باشیم. این روش بسیار عزیزیست در اسلام. خدا میدوند اسلام شناختن خیلی کار نمیشه، که یکی از هنرهای اسلام گاهی نیست یه چیزی را که با طبع انسان ها میخوانند اون رو از فرهنگ غیر دینی میگیره. خب پس این نوروز یه آفت دارد که باید مواظب باشید، و اون که ما با فرهنگ شاهنشاهی احیاش بخوایم بکنیم باید مواظب باشیم. یه مزیت هایی دارد، همون که امام میفرماد لباس نو بپوشیم، تیبه یعنی عطر بزنیم، دید و بازدید بریم، روزه بگیریم، نماز شو بخونیم. اون دیگه حالا بستگی به درجهش داره که اگه ما مثلا حالا بقیه اعیادم که همه اعمالش ما انجام نمیدیم، حالا چند تاش انجام میدیم، اونطور نیست. اونه ولی خیلی دقت کنید که امام اومده است اصلا عیدی که شاه درست کرد عید بخورا به پاش بود شاهان، حالا امام میگه که روزه بگیریم نماز بخونه، اصلا میگیره اون عید رو از اصالت قبلش، یه عیدی با صفای ایجاد میکنه. و پس نه آفتش همین که با همون فرهنگ بیاد رو کنه. این که من تذکر میدم گاهی ما میشنویم که عید نوروز شاهنشاهی گاهی میگن آقا اسلام عید تایید کرد. کدوم عید تایید کرد؟ عید را با فرهنگ شاهنشاهی تایید کرد یا با فرهنگ امام صادق علیه السلام که فقط هسته روز وضو چی؟ غسل بکن، روزه بگیر. مگه ما بقیه عیده چه کار میکنیم؟ مگه همه عیده دستور غسل نداره؟ پس اومده امام میگیره دست به پایی که با اون فرهنگ تایید نشه، از اون طرف هم به پایید اون عیدی که میشه ازش استفاده کرد و با چماق این که مال مجوساس و اینا بی خودی حذفش نکنیم. حذف که نمیشه که، بلکه رو و سلطنت طلبا میشن مدافع عید نوروز، ما بچه مسلمان میشن چی؟ مخالف. یعنی یه جبهه بی خودی درست میکنیم. وقت چون با طبع و طبیعت انسانم میساز نوروز عملا وسیله میشه برای رشد خداشون، ما هر دو طرف هم مواظب باشیم. یه صلوات حضرت شعیب علیه السلام که دلشون با انوار قدسی نورانی شده بود، مأمور شدن که بقیه انسانها را کمک کنن با این انوار قدسی عالم بالا ارتباط پیدا. مأمور شدن، از جایی شروع کردن به جایی ختم کردن که بحثش گذشت، از توحید شروع کردن، اشکالای اقتصادی قوم رو گفتن، اونها هم مقابله کردن، تا اینجا که حتی گفتن تو خیلی سحر شده ای، مسحری، خیلی جن زده و سحر شده ای که این حرفا رو میزنی. از اینجا نتیجه بگیرین که یهو چقدر فرهنگ غیر دینی ضعیف و ناتوان میشه که منطقی ترین و دلسوزان ترین سخن براش بد جلوه می کن. بعد حتی گفتن چی؟ فعسقت علینا کسفا من السماء، آیه 187 سوره شعرا. فعسقت علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. اصلا تو که مدعی هستی پیغمبری، دست در عالم بالا داری، یه تکه آسمان رو بزن تو سر ما اگه راست میگی. خب در واقع میخواد خلع اصلاح کنه پیغمبرا که تو ازت نمیان، اگه ازت میمد میزدی و ما رو از بین میبردی، و چون ازت نمیاد راست نمیگی پیغمبری. خب دقت کنید نکته هست اینجا. اولا برهانی که کفار مطرح میکنن برهانی است که پیغمبر در ظاهر خلع اصلاح میکنن، چون میگه اگه ازت میاد یه تکه آسمان رو بزن تو سر ما اگه راست میگی پیغمبری. پیغمبر باید اینقدر زور داشته باشه دیگه، از اون بالا قدرت گرفته، پس تو نمیتونی بزنی. چرا؟ چون نمیزنی، پس تو پیغمبر نیستی. خب از اینجا نتیجه انشاءالله زیاد تو قرآن از این موضوعات در این روش قرآنی روش عجیب است. از اینجا نتیجه بگیم اولا که پیامبرا گیر منطقهای محدود کفار نبودن که حالا اگر این منطق کفارا نتونستن خونسا کنن از مواضع خودشون دست بردارن. خوب التفات بفرما، اصلا روش شهود و عرفان عموما اینه دیگه. فیلسوف روشش نیست که برهان میاره، فقط در حد عقل حرف میزنه. نقد عقلی اگه کردن باید بتونه جواب عقلی بده. چرا؟ چون محدود است به روش عقلی. پیامبرا گاهی مسائلی را مطرح میکنن که اصلا حد عقل نیست. اینجا شما نباید بترسید از این که چون نتوانستیم جواب طرف رو بدیم پس منطق ما ضعیف است. نه آقا، گاهی شعور اون کمه. این چه گرفتاریست گاهی؟ یه وقت طرف رو میارید بالا و جوابگو نیستی، یه وقت اومدید بالا و قانع نشدید. خب این نشونه این است که دین ضعیف است. یه وقت از اون هر چی بالا بیاد بهتر قانع میشیم. ما معتقد نیستیم دین جوابگوی نقادی های عقل جزئی باید باشه. خوب دقت کنید، امروز مراکز دانشگاهی ما گاهی حدشون حد عقل جزئی است. به قول مشهور دکارت یه بحثی داره اینجا، عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. گاهی مثال زنیم، اصلا عقل جزئی عقل معاش است. عقل معاش یه عقل خدا به ما داده است که باش این ساختمان رو بسازیم. با این عقل نمیشه خدا را پرستید. یه عقل دیگه داریم، عقل قدسی. انسان اگه تونست اون عقل قدسیشو زنده کند راحت بندگی میکند. انسانی که هنوز استعداد عقل قدسیش رو به صحنه نیاورده است، این جان میکند در دینداری. و من امید دینداری دراز مدت برای این آدم ندارم. بنده خودمون بگم، گاهی عزیزان شایدنم طرفدار دین میشن، ولی وقتی بررسیش میکنیم اینی با عقل جزئی طرفدار دین است. یعنی میگه عجب، گفت یارو چه عجب خدای خوبی، اگه این گوشا رو نداده بود ما این عینک رو کجا میذاشتیم؟ خب خدای تراست راستی، خب خب تو یه جور آدم، خب یه جور دیگه عینک میساختی که گوش نخواد. آخه با چه عقلی عینک ساختی؟ با عقل جزئی، عقل معاش. خب یه جور دیگه میساختی، بعد ممکنه اونو مطرح میکردی. خب دقت کن این نگاه که چه خدای خوبی. گفت که خدا چرا به بزه دوم داد؟ گفت برای اینکه این مگسه که میشینه پشتشا دوما به جنبونه برن. گفت حالا نمیشد خدا این مگسه را نیافرینه دومم برای بزه نگذاره؟ یعنی بررسی یا گفته بود چه چی دست خدا درد نکنید، اگه بال به شطوره داده بود ما چیکار میکردیم؟ گفت چی؟ گفت بعد که میخواست بپره، بعد که میخواست بشینه رو طاق خونه ما که میرفت. ببین خدا را داره با چه عقلی بررسی میکنه؟ گرفتاری دا بابا. بنده هیچ امیدی ندارد به مؤمنینی که با عقل جزئی دین را بررسی میکنه، یعنی با همون عقل معاش. میدونم بحثش طور نیست، بذارید این بحث باز بشه. حالا نمیدونم چی شد من این بابا به این وسعت نمیخوام باز کنم، ما حالا که دمش رو برداشتیم ببینید چی میخوام بگم. شما چند تا بعد دارید آقایون و خواهران؟ دارید، همطور که این حس دون را دارید اگه به کار نگیرید یواش یواش ضعیف میشه. یک، عقل جزئی داریم. آدمای موزمار این عقل خیلی به کار میگه، هیلگرا نوشتن عقل هیله. معاویه رئیس همشون است. از امام هم میپرسن که یعنی رسول الله عقل چیه؟ فرمود ما عبده به رحمان و مکتوسه به جنان. عقل میتونه بندگی به تو بده. میگن پس این که معاویه داشت چی بود؟ عاقل چیزوش میگن هیله است، عقل معاشه. با این عقل معاویه تونست حکومتش نگرده. یکی بگه امیرالمومنین نداشت یا متنفره که این عقل تمام زندگیشو اشغال کنه. یه عقل داریم. آدمای موزمار بدجنس هیلگر این عقلشون رو زیاد روش میدن. شما میتونید، خدا نکنه، این کارو بکنید. زنگاهی خدا کمک به ما و شما کرده است. هم متنفریم اینقدر ریز بشیم توی این مسائل. چه خب حساب کنی که حالا این مغازه را امروی سلام بهش بکنی، فردا یک کارهای مردم آقا میکنن نقشه میکشه، امروز سلام بهش میکنه، فردا میاد چه کار میکنه حساب میکنه. این تو اون جاده میره میاد یه خب ساعت 8:30 میاد از خونه بیرون، منم ماشین 8:30 میارم سوارش میکنم که فکر کنه اتفاق یه اونی بعد یه کلا گنده سر به چهره گذاشته. میشه؟ کار نداره؟ شما میتونید از این کار بکنید. سخت نیست این کارا. این بکار بردن استعدادی از شما که این استعداد در حد معمولیش برای حفظ نظام زندگی مفید است. حالا بیشتر ازش استفاده کنید، یه چیزی را باید حس کنید. مثل چشمه دونید، شما حق دارید خیره بشید به کسی. غیر صورت مومن و صورت پدر و مادرتون به کسی که نباید خیره بشید. میگن مومنه که نگاهش کنید ثواب دار، پدر و مادرم نگاه کنیم زیاد بهشون ثواب دار. ولی خب شما چیکار دارید به من خیره بشید، من به شما خیره بشم؟ گفتم برای یه شب بود، یکی خواهر ما از یکی از این روستاها که درس داد دیر اومد، نصف شب، ساعت یک بعد نصف شب دیگه ما رفتیم اون روستا. خواهرمون هم چطور شد بیچاره ماشین گیرش نمیده و نمیده، ما همون داد دمید. حالا تو اون روستا نه برق بود نه چیز قبل از انقلاب. بعدش ما اومدیم خونه گفتیم که خویا آوردیمش مثل این که. بعد که برگشته بود یکی از این همکاراش گفته بود که زیره چونه یه داداشت یه تکس مو نداره. آه چرا نداره؟ دقت کردین؟ بریق تو شب ساعت یک بعد نصف شب. حالا شاید بگوی که یقیه مخاصد نگاه خریداری بکنه، نه آقا میدونست که ما زن داری. یعنی این نگاه همطور نگاه. یعنی آدم ها با گاهی وقت باید
نمیتونن که این نگاه را نکنن. نه اینکه حالا یه وقت یکی میخواد مثلا خواستگاری بره، گونه خب یه نگاهی بکن که بعدا حالا بتونی باش زندگی کنی. خواستگاری هم که نمیخواسته بره، نه عادت داره به این نگاه. این نگاه اشغال میکنه بقیه ی ابعاد را. از اینجا سا چیزی را از آدم میگیره تا چیزی به آدم بده. وقت چی به آدم میده؟ هیچی که فهمیدم زیر چونه یه بنده یه راستی یه پنج ریالی مو نداره. یه رو صورت آدم بود میگو به چشمم خورد نصف شب با چراغ مرکبی. حالا اینجوریه دیگه بشر ساقا. این تحریک عقل جزئیست. این عقل اگر میدان گرفت شعور درک عالم قدس از آدم خارج میشه. یه عقل دیگه داریم بهش میگن عقل قدسی. این عقل به حمد الله در کشورهای اسلامی خوب جاریست. عقل جزئی اصلا اروپا رو عقل جزئی میگردنه. نه شما بدانید و وقت عقل جزئی به چه اندازه؟ به اندازه همه زندگی. این که شما میبینید در غرب احساس درک معنویت مرده است، چون عقل جزئی غلبه دارد. عقل جزئی غلبه دارد. عقل جزئی نمیخوام الان روش کار کنیم که چه بدبختی هایی میاره. بعضی مواظبه است که مثلا یقش یه ذره مثلا حالا این یقه کجا باید باشد؟ آقا یه ذره اوتوش جا به جا شده است. حالا یه وقت پرستیج طبیعی آدم به هم میخواد. یه وقت یه ایراده بی خود دکور آقا یه خود نه به دلم نچسبید. اینا همش تحریکات عقل جزئی، چون فرمانده عقل جزئی خیال است نه حق. یه عقل دیگه دارید عزیزان، همه دارید، فقط باید به کارش بگیریم، به نام عقل قدسی. این خیلی بحث خوبیه. حالا در آخر در آیه 194 و 193 و 192 هم به دردمون بحث میکنم. عقل قدسی چیه؟ یعنی یک استعدادی که حق رو آدم میفهمه. شما چطوری یه استعداد دارید زبری و نرمی رو میفهمی؟ به کار بگیرید دارید. اگه این حس دونا به کار نگیرید، بعد از یه مدتی این استعداد ضعیف میشه. آدمای سر و ساده که زیاد کل سرشون میذارن کدوم عقل ندارن؟ عقل جزئی را. ولی اینا دقت که این آدمای خیلی راحت میفهمن حقا، خیلی راحت حقا میفهمن. اما میشه کل سرشون هم بذاشت تو چیق تو خرید و فروش. اسلام دوست نمیدارید. اسلام دوست دارد انسان در حد طبیعی عقل جزئی هم داشته باشه. ولی این آدم ها ضرر عمده ای نمی کنه. یه استعداد داریم به نام عقل کلی که اگر این را انسان رشد بده راحت حقا می فهمه. این هم باید رشدش کرد. عقل جزئی مرد را ناکام کرد. مرد را عقل جزئی عقل را بدنام کرد. کام دنیا مرد را ناکام کرد. این عقل جزئی اگه بیش از حد به کار گرفته بشه ده آدم حساس بشه، اون عقل نورانی یا عقل کلی را از دست میده. یا عقل قدسی اسمش میذارن. همه دارن. این بیچاره ها شعورشون که به حضرت شعیب برخورد میکنن اینه دیگه که اگه میتونی این آسمان تو سر ما بیار. یعنی پیغمبر اینجا موظف نیست که حالا خودش رو به بازه چیکار کنم. نه، این ایراد که به پیامبر میگیرن ایراد در محدوده برداشت خودشون است از نبوت. خب دقت کنید به این جمله. خدا علامه طباطبایی رحمت کنه چند بار این نکته رو میگه که بابا اینا برداشتشون از نبوت اصلا غلطه که این انتظار رو دارن. حالا نبی هماهنگ این برداشت بشه یا براش مهم نباشه که جواب این اشکال را نمیده پیامبر، رد میشه. ببین جمله بعدی خود پیغمبران قال ربی اعلم و به ما تعمل. خیلی این جمله جالبه. آدم گاهی حتی ساده رد میشه. مثال میزنم میگن حضرت سلمان علیه السلام، داستان مفصل است، موهاشون کم بوده، ریشاشون خیلی دراز کم بوده، چهار تا آدم از این آدمای بی حیا اومدن دور کردن حضرت ها. حالا وقتی هست که حاکم تیسفون هم هست، دست گرفت که یک انداخت انگشتش دو تا ریشای حضرت ها، گفت آقا اینا بهتره که دم سگ. خیلی بی حیا حضرت یه چیزی گفت که نشون این استحکام وجود این مقام عظمست، گفت که اگه از پل صراط رد شه اینا، اگه رد نشه دم سگ. ببینین حرف موندنی برای تاریخ گذاشت، میتونه هم زندانشون کنه، حدشون بزنه، تعذیر داره، حداقل طریق تعذیر داره، حکمش تعذیرم داره، میشه زدشون. ولی حضرت مد یه حرف موندنی گذاشت، برخورد استحکام شخصیته. من دارم این جمله روشن شه، پیامبر خدا در مقابل این ایراد که اصلا نمیفهمد نبی یعنی چه، برای چی اومده، افق نبوت چیه، یه کلمه فرمود ربی اعلم و به ما تعمل، پروردگار من میدونه شما چیکار میکنید، اگه این کار شما حدش آسمون تو سرتون بیا میاد، اگه نیست نمیاد، به من چه. در واقع پیامبر خودش درگیر نکرد و کفار گفت خدا با شما درگیر هست، من فقط تکلیفم انجام دارم. ببینید ما در دستورات اخلاقی داریم اگه میخواد قلبتون با ملائک ارتباط پیدا کنه باید درش رقابت، حقد، درگیری ذهنی جاری نباشه. عجب، یعنی میشه با کفار در افتاد ولی درگیری ذهنی هم باشون نداشت، این نمونه است. خب دقت کنید، اینه که پیامبر راحت میتونه با وحی با ملک ارتباط داشته باشه. دوباره از اول، یه وقته که شما درگیر با کافرا، یه وقت شما بنده خدایی، خدا درگیر است با این کافرا، شما حرف خدا رو میزنی به من چه. آقا باور کنید من هر چه بیشتر با فرمایشات معصوم ارتباط پیدا میکنم بیشتر به این حرفم یقین پیدا میکنه که ما مسلمان ها رو ائمه ما نخواستن که خیلی شخصی درگیر بشه. میگه مثلا قوم خویشت بده، تو حکم خدا رو به این برسون، با خدا درگیرش بکن، تو بشون ناصح و دلسوزش. اینجور تصور کنه که تو دلسوز اینی، خدا چون اینو از بینش میبرد با این بدیاش، تو اومدی بگی آخه نکن از بین میری، حیفی. حالا اون اینقدر بدبختگاهی خبیث میشه که میخواد با همه با زمین و زمون درگیر بشه، برا شما نقشه میکشه که بکشدت، اون دیگه عیب اونه، اونش کن. پیغمبر اینجا خیلی قشنگ میگه چه میدونم، میگه آخه جمله اینه، ما بچه مسلمان ها میان گاهی دشمنان اسلام تو تنگنا قرار میدن، اون وقت ما هم تو این تنگنا خودمون رو میپذیریم. ما نه، ما بس پیغمبر یاد میگیریم، نباید بپذیریم. بیه ما چه آقا؟ شاید بگو چرا داری اینقدر تاکید میکنی؟ چون من اثرات منفیه این که قلب بچه مسلمان ها مشغول این چیزا بشه ده خیلی نگرانم. ببین آقا شما میگه آقا دیشب حالا خوابم نبرده، چرا خوابت نبرده است؟ هیچ، این همسایه هیچ کاری نمیتونم بکنم، اما دهن کجی کرده است با این بیهجابی که با کی کرده است؟ با تو یا با خدا؟ توی نیستی؟ تو کسی نیستی؟ من کسی نیستم؟ با خدا دهن کجی کرده است. شما اون چه که نسبت به بندگی وظیفت بود انجام دادی؟ حتی اگه بعد میفردش که باید دعوا کنی، اما به حکم خدا دعوا کردی یا خود؟ اینجا مشکله. پیغمبر خیلی جمله قشنگه، قال ربی اعلمو به ما تعملو، به من چه؟ میدونه که شما چیکار میکنی؟ میخواد آسمون تو سرتون بزنه میزنه، نمیگه که میرم بهش میگم که بزنه، اینم نمیگه، یا بگه که حالا بهتون میگم میزنه حتما، چه میدونم میزنه یا نمیزنه. واقعا هم پیغمبره اینقدر قدرت ندارن، پیغمبران آقا خدای چه نیستن، اصلا نمیدونم که کی خدا میخواد که چه قومی را چطوری عذاب کنه، حتی اینم نمیدونم، خود خدا میگه. میگه که پیغمبر مگه تو میدونی؟ هم میدونن که چی نمیدونن، اون که خدا بهشون گفته است. چی گفته است؟ که به اینا بگو اگه این مسیر را برید عذاب میاد. همین روح این پیغمبر که جملش اینست، روح آزاد است. یه بار دیگه بحث کردم، روح آزاد روحیست که در انتخابهای خودش گرفتار مردم نیست، گرفتار بندگیشه. بچه ها تو محل، بسیجی ها، خواهرای مذهبی، گاهی انتخابهاشون به جهت درگیری با آدم هاست، نه درگیری با بندگیشون. یه وقت بنده چون درگیر بندگی من با شما در میفتن، اما اینجا با شما در افتن اصل قلب من نیست، خدا گفته با شما در گفتم، خدای نکرد. این دیگه حالا شما بر من ببریم من بیشتر فشار بمیاد یا نبریم مثلا فرق نمی کنه. اینجوری انسانی که آزاد شد از شکست و پیروزی، این بنده است. انسان آزاد تمام انتخاباش به دردش بخوره. ما گاهی میخوان دشمن بشاد نشیم، اما نه از سر بندگی دشمنی میکرده، خودمون رو درگیر موضوع کرده. خیلی من مشکل گاهی در خدمت برادر و خواهر هستم، میبینم میگه که من اگه این کارا ول کنم، میگه من میدونم این کار دیگه به درد نمیخوره، ولی اگه ولش کنم اینا بر من شاد میشن، حاضر است عمرش رو خاکستر کنه تا اینا ازش شاد نشن. چه کاری چه؟ ما باید چندین سال خودمون رو ساخته باشیم که به این گرفتاری آقا نیفتیم. میخواید بیشتر بحث کنیم؟ این آیه جا داره داقا، خیلی حرف اونا رو ببین، حرف پیغمبر رو ببین، اما یه نتیجه بگی بس انشالله. ولی حیفه با دوباره بدیم انشالله تو خونه نگاه کنی ببین اونا چی میگن. میگن اگر راست میگی آسمان یه تیکش تو سر ما بزن. پیغمبر چی میگه؟ اه ربی اعلم به ما تعمل. نمیگه اگه خدا بخواد میزنه، با میگه من چه میدونم که اصلا باید بزنم یا نزنه، خدا میدونه کارا شما را. اگه این کارا شما حدش حدیه که آسمان تو سرتون بزنه، میزنه. اگه حدش نیست که ببخشدتون، میبخشه. داریم این مورد حتی به کفار میگه چه میدونم شاید ببخشدتون. اینقدر پیامبر تسلیم خداست، در جایی داریم که برای خدام تعیین تکلیف نمیکنه. اما خدا میگه که فکذبوه، این بی غیرت ها تکذیب کردن نبی عزیز را، فاخذهم عذاب یوم الذله، ما و اونها را گرفتی. چطوری؟ اون روزی که اون ابری که عذاب آور بود را براشون آوردی، که اینا بیچاره فکر کردن ابر از بارون میخواد بیاره. انهو کان عذاب یوم عظیم، اون عذاب روز بزرگی بود که برای شما بردیم. حاصل اولیه یه آیه که به عقل من میرسه اینه که میخواه بگه روز بزرگی بود از اون جهت که آثار ظهور سنت خدا خیلی چشمگیر بود. اگه نه اهل معنا که قبل از این که این عذاب بیاد رو میدونستن این ملت بالاخره این جور نمیشه بمونن، یه جور باید یا عوضشن یا عذاب برشون بیان. دوباره همون بحث بسیار عجیب شروع شد، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمن. پیغمبر ببین اینم قوم شعیب، این که این پیغمبر به این خوبی برخورد کرد، تمام انگیزه های لجبازی اینا رو گرفت. در روایت داریم از امام به معصوم که هیچ وقت اگر طرف و لجبازش کردی امید نتیجه گرفتن از امر به معروف نداشته باش. حق میگوی اما اون از سر لجباز، همه تلاش پیامبر این بود که اینا رو لجباز نکنه. زد قشنگ حرف زد. اولش هم که میگفت رسول امینم از خودم چیزی ندارم هم. با این که این همه قشنگ عمل کرد، دیدی که پیامبر ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. این باید عبرت باشه، نشانه باشه که هستی بی اینا ایمان نیاوردن، اکثرشون ایمان نیاوردن. خدا چه کار کرد؟ خدا کار خودش کرد، پیامبر کار خودش کرد، خدا کار خودش کرد. خدا چه کار کرد؟ و ان ربک لهو العزیز الرحیم. پروردگار تو هم من و اونایی که حجت بهشون تمام شده ایمان نیاوردن انتقام گرفت عزیز، و اونایی هم که دین خدا را پذیرفتن فرصتشون ده یه مقامات بالاتر. چون تو همین انقلاب عزیز ما ببینیم شرایط انصافا بدی است برای جوانای ما، ولی اونایی که یه ذره مقاومت کنن همون بد نگرشون میداره یا اصلا یک معنویت بیش از حد معمول بهشون میده. من همه امروز بود به بعضی دوستان عرض کردم جوانهای الان مذهبی در این دوره انقلاب خیلی عمیق‌تر و لطیف‌تر مذهبی‌اند تا حتی جوانهای جنگ. ما هر دوش نمی‌شناسیم. این دیگه لطف خداست که مزد خوبی داره بهشون میده. این جد رحیم بودن خدا. همینطور که حالا دینداری سخت‌تر، خب فیض خدا هم بیشتره. چون که سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. حالا سرکه را که بیشتر میکنه دوش وقت خب خدا جوون خیلی روحانی تر، خیلی دقایق دینا بیشتر. ما اوایل انقلاب اگه میخواستیم یه بحث یه خورده عمیق بکنیم حوصله‌شون سر میره. حالا اگه بحث همون زمان را بکنیم حالا حوصله‌شون سر میره، میگه چیزی نیست، مثلا ظرفیت گرفته است. اینا این جهده رحیمیت خداست. حالا این آیه رو نگاه کنید، ان و انهو لتنزیل رب العالمین. خان قرآن این آیه برمیگرده به آیه شماره یک. حالا نگاه کنید، برگردید به اول سوره انهو، اونجا گفت تلک آیات الکتاب المبین. این آیه شانشا شماره دو میشه چون تاسین میم شماره یک. اینجا گفت تلک آیات و کتاب المبین، یعنی اون حقایق یا این قرآن عزیز آیات کتاب المبین. بعد آیه سه گفت پیامبر میخوای اذیت بشی انگار که اینا مؤمن نمیشن. بعد گفت پیغمبر الانه برات قصه ملت هایی که پیامبرشون خیلی خیلی خوب عمل کردن و مؤمن نشدن رو برات میگی. یعنی از آیه 9 یا بگو 10 مثلا، اینجا از آیه 10 و از نادا ربک موسا تا آیه چند میشه 192 میخوای یه حرف بزنی. نمیگم قرآن ها میخواه بگه پیامبر همینه، پیامبرا اومدن زحمت کشیدن حجت رو تمام کردن اکثرم مؤمن نشدن. این که عرض کردم سوره شعرا یه سخته، سگه حوصله‌تون کم باشه در دست میره. دو سه جلسه پرو این که چرا میگه که اکثرم مؤمن نمیشن. دوستان که گاهی تمام سوره رو تقریب نمی کردن مده بودن مشکل پیدا کرده از ذهنشون که خب پس آقا پس پیغمبر را برای چی اومدن؟ از کردم هم روز خیلی تاکید کردم پیامبر اومدن بشر را امتحان کنن. حالا میخواه بشر مؤمن بشه میخواه نشه، همین که پیامبر بیاد بشر ایمان بیاره مؤمن امتحان داده یا نیاره فرق نمی کنه. لیبلوکم بحث است، خیلی دقت کنید. پس گفت پیامبر بفرم، حالا اومد سر قرآن گفت این قرآنی که تنزیل رب توب انهو، اون قرآنی که مال کتاب مبینه آیات کتاب مبینه، این قرآن لتنزیل رب العالمین، حقیقتا نازل شده از رب العالمین. از همه این جملات خیلی حرف داره. اولا گفت که تنزیل است، یعنی پایین اومده است از درجه اصلیش. بعد بحث میکنه، بعد گفت چی فرستاده است. مثال میذاره، یه وقت است میگن آقا این شهدار این کتاب را فرستاده است، یه وقت است میگن آقا این معلمه این کتاب را فرستاده است. یه تا فرق میکنه با هم. میگو شهدار فرستاده است ها، که مثلا یه کمکی به کتاب خونه کرده باشه بل اصاله. معلمه فرستاده است قصدش این بودست که ما را تربیت کنه بل اصاله. یعنی گاهی از نوع صفتی که خدا برا خودش میگذاره معنی کارش معلوم میشه. میتونست بگه انه لا تنزیل و خالق العالمین. گفت رب، یعنی این تنزیل تنزیلیست برای ربوبیت عالم، برای تربیت و نمو انسان ها. اما چیه؟ تنزیل است. تنزیل میدونید یعنی چه؟ یعنی اصلش یه مقام برتر است، اصلش معانی صرفه است، اصلش حقیقت کلیه است، اصلش با عقل قدسی دریافت میشه، نازل شده است با عقل جزئی و فکر و نمیدونم چشم و اینا. میتونید شما بخونید و بفهمید اصلشو که به این راحت آدم نمیتونه بفهمه. خودش یه جا دیگه میفرماد که چی؟ انه لقرآن کریم لا یمسه الا المطهرون. این قرآن خودش خیلی بالاست، مطهرون میفهمن. اما حالا چی؟ حالا که تنزیل شده چی؟ حالا به اندازه خودش هر کسی میفهمه. البته اصل قدسی قرآن به اندازه طهارت روح فهمیده میشه. خب دوباره بریم دوست آیه خیلی مهم. در واقع از اینجا سوره شروع شد. این چند تا این سوره ها این آیات جمله معترضه بود. وسط بحث پیغمبر خدا را خدا داشت تربیت میکرد که پیامبر قرآن تو اینه، این کارا بکن، این حرفا را بزن. خیلی هم امید نداشت بشه حالا همه متدین بشه. نزل به روح الامین، میفرماد این به متعدی میکنه نزله را، اصلاح به یه مصاحبه نیست، یعنی روح الامین نازل کرد این قرآن را. خب روح الامین که میدونی صفت حضرت جبرائیل علیه السلامه. از اینجا میفهمیم پس قرآن جنبه ملکی داشته است، یه حد اقل برست. اولا ثانیا میفهمد روح الامین، روح الامین از امین میفهمید چه یعنی چی؟ یعنی درست همونطور که از طرف خدا اومده است امین بوده است. یه نکته درستان چون در جای دیگه داریم در بحث حضرت جبرائیل رو یه مختصری در سوره نجم بحث کرده، یه مقدار اونجا کمک به اینجا میکنه که گفتیم زی قوت یعنی چه، متینت یعنی چه، اونجا بحثش اونجا شده. اینجا که جمع بندید حضرت جبرائیل یه مقام قدرت عظماست که حقایق الهیه را طبق آیه بعد علا قلب کرد، به قلب پیامبر میرسونه. یک امین است، یعنی چی؟ یعنی نه از خودش چیزی روش میذاره، نه کسی دیگه میتونه از ملک و شیطان روش چیزی بذاره. خیلی اینا را بعد دقت کنین، اونجا بحث سلمان رشدی هم یه اشاره کرده، چون سلمان رشدی هم همجا دست میذاره دیگه. چند تا آیات سوره نجم تو آیات شیطانی، اون میگه که شیطان کنار وحی القا کرد. وقت اینجا میگه بابا روح الامین است، خوب حفظ میکنه، القا نمیشه. ما این مشکلات ها داریم. شما گاهی دیدین خواب که میبینید، خواب یعنی چی؟ یعنی روح شما با عالم غیب ارتباط پیدا کرده است، اون معانی غیبی صورت شده است. مثلا خواب میبینید معلمتون اومد خونتون، معلم خاصی، یعنی روح شما رفته است به عالم بالا، علمی گرفته است. حالا این علم در موطن خیال، علم در موطن خیال به چه صورت در میان؟ به شکل معلم. بعد شما فکر کنید حالا معلمتون اومد خونه، نه علم اومد خونتون. اما علم در صورت تخیل صورت میگه که از عجایب بشر نه دیگه، معنا رو صورتش میکنه، معناست صورتش میکنه. خب حالا گاهی ما فقط ما خرابه، قاطی داره، این علم که میاد به جای اینکه یه صورت پاک بگیره خیالات خودمون رو علم خراب میکنه. خب اون صورت هم خراب میشه، اون صورت هم خراب میشه. بعد یه مرتبه ببینیم که حالا که اومد از حالا که معلم ما اومد از خونمون قهرش با ما روشو برگردوندن. خب مثال از میکنم ما، یعنی با خیالات و افکار و هوس‌های خودمون اون چه که از بالا برامون هدیه میاد خراب میکنی. خب گاهی شیطان این کارو میکنه، شیطان گاهی خیلی زرنگه، میبینید این بنده داره از دستش در میره، فعال میشه، فعال میشه، خیالات ما رو دائم خراب میکنه. به خصوص دیدین وقتی که هدیه وضعیت خوب میشه نمیخواد یه خود متدین بشین، هی افکار شیطانی میاد، افکار شیطانی. گاهی من تجربه کردم برای خودم، یکی از رفقا ما بود، این اومد سر ما نمیام، به وقت به مجرد یه موجی بشه یاد ما میفته، میاد دیگه حسابی رفیق عشق و خلاص معشوقش میشیم ما. خب ما میفهمیم هم که میاد دوباره این چیز خوبیه، یعنی ما این زندگی گرفتارش میکنیم، موجی میشه به معنی اینکه تهموج تحریش میکنه اون ضمیر نهفتش را، بعد اون ضمیر نهفتش با ما رفیق است، این به مجردی هم که بمیره با ما رفیق است، یعنی این یعنی گرفتاری های دنیا نمیذاره کنم. این اینجوری میشه گاهی طرف اون جنبه های اصلیش ظاهر میشه براش، غلبه میکنه. گاهی شیطان نمیذاره جنبه های اصلی غلبه کنه، هی حمله میکنه. من یه تجربه عجیبی خودم دارم، هر وقت شیطان یعنی شیطان که میاد من با یکی یعنی بدبینم میکنه به یک کسی، در صورتی که میدونم این آدم خوبی است، اصلا دیگه برای من خط نشون شده، که هر وقت من با این بدن میفهمم شیطان حضورش در قلبم بیشتر است. این قشنگ معلومه، چون هیچ دلیلی ندارم با این بد باشم، عموما هم این کارش نیست که خیلی کمک به من بکنه، شیطان میخواد میونه ما رو به هم بزنه، امتحان کنید گاهی بیجا، چون شیطان میدونه ارتباط شما دوتا با هم برکاتی داره، اینجا فعال است، یک خیالات عجیب و غریبی برات میسازه که اصلا تو هیچ قوت عطایی پیدا نمیشه. حالا مثلا طرف رفت است، مثال حالا بزنیم، رفت است در به در بگرده یه چیزی که تو نیاز داری برات تهیه کنه، مثال حالا میخوام، آنی نمیاد، یه مرتبه تو خیالاتت میاد که این اصلا محل نمیذاره، از من نپرسیده یا نه اصلا محل نمیذاره، سر ما نمیاد، درست ایثار اونو تبدیل میکنه به غیر ایثار. حالا اینجا دیگه آدم بفهمه که عجب کلاهی، بعد از چند بار برادون پیش میاد که میبینیم که درست شیطان فعال میشه که شما ارتباطتون رو قطع کنید، شیطان است دیگه میاد. در مورد پیغمبر چی؟ نمیاد. الان این مثال رو برای این زدم، ما اینیم دیگه، ما شیطان راه ورود و خروجش داره، نگوید نداره، هنر از استعاذه پناه به خدا باید ببینیم این ورود و خروج رو بشناسیم، کم کنیم کم کنیم، تحت تاثیر قرار نگیریم. گاهی میبینیم که بشه، من باز یه تجربه هایی که برای خودم میشه، عموما غضب هر وقت کردم بعد فهمیدم کلا سرم را، عموما غضب هر وقت کردم نادر، اونجایی که آدم یه به عنوان تکلیف غضب میکنه، شاید اون وقت در واقع غضب نکردیم، این اصلا غضبناک آدم نیست، اما آدم نید که نه پا شیطان بسنه. وقت برای همینم در روایت داریم وقتی غضب اومد تو قلبه نیجه دار خودت تا خدا رحمت شه بفرست، گاهیدین بکشی خودت فعلا با این آقا بدی تو رو نیست، نمیشه که بگوید بی خود بدم بدی، میگه خودت کنترل کن، یواشاش کارا درست میشه، یعنی یواشاش شیطان نمیتونه تا دائم بمونه، چون ملک میاد و خونسا میکنه این هیله رو. اینجا میفرماد که نزل به روح الامین، روح الامین. این نمیذاره این قرآنی که بر قلبتونه تحت تاثیر خیالات خودتون، تو که خیالاتت پاک هست، شیطان هم نمیتونه دستور بزنه. علا چی؟ علا قلبه چه؟ که دلم میخواد انشاءالله جلسه بعد یا خود روی حرف بزنیم. علا قلبه چه؟ اولا یادتون باشه روح الامین بر انسان امین وارد میشه. قلبی که پاک و امین نباشه که روح الامین برش وارد میشه. لتکون من المنذرین، قلب تو پاک بود، پذیرای روح الامین بود، روح الامین را مأمور کرد که این قرآن که بعدم میگه این قرآنی که همه پیامبرا میدونستن به تو نازل میشه، این قرآن را نازل کردیم تا مردم را بترسانی از این که طبعشون غالب بشه بر فطرتشون. حالا این اجمالش باشه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بکن. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. نظر مبارکش را از ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت از مسئولین تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. پروردگارا توفیق اعدای حقوق، ذوی حقوق، ذوی ارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. آمین.